الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. اگه نظر عزیزان باشه، در ابتدای بحث برهان صدیقی یه عرض کلی داشتیم و اون این که این براهین حدش فقط در این حد نیست که ثابت کنه یه خدایی در عالم هست. این براهین ما را متوجه توحید میکنه. توحید یعنی یک حضور یگانه مطلق در هستی. در برهان صدیقین عنایت کردیم، وجود مطلقی که کمال مطلق است سراسر عالم را گرفته است. نوشت میگن توحید اون چه که ارزش دارد توحید است. وجود خدا را که مشرکین حجاز هم قبول داشتن، خودشون می گفتن ها اولائه به بوتها، گفتن ها اولائه شفعا اونا اندلا، این بوتها شفیع ما پیش خدا. این عقیده سیر نمیاره. عقیده ای که انسان یه خدایی معتقد باشد و یه دنیایی، این سیر نمیاره. در قرآن داریم یهود همینجوری فکر میکنه. مبانی عقیدتی یهود اینه دیگه که یه خدا هست دنیا رو خلق کرده و جدا از دنیا. این که میفرماد قالت الیهود، یهود میگن که دست خدا بسته است، چون که هر عقیده‌ای که فکر کنه یه خدا هست و یه دنیا، آخرش این یه دوگانگی و یک عدم قبضه به وجود میاره. ما در اون برهان و در برهان حرکت جوهری یه چیز رو باید اول متوجه باشیم، بعد ادامه بدیم ببینیم بهش میرسیم یا نه. در برهان صدیقین متوجه شدیم توحید در هستی هست. توحید هستی یعنی حضرت رب العالمین. توحید هستی یعنی همه هستها در یه یگانگی مطلق عین هستی غرقن. هستی دیگه وجود نداره به استقلال. اون وقت البته بهترین نگاه توحیدی وحدت شخصی وجود است، که نظرتون هست. وحدت شخصی وجود یعنی یک وجود مطلق هست ولا غیر. وحدت شخصی یعنی شخص وجود در صحنه است. خیلی هم تعبیر درسته، جا نخوریم، چون ما اومد در محاوراتمون شخص را به یه آدم میگیم، در صورتی که شخص یعنی اون که هست. خب فقط احد هست، بقیه مظاهر اون هست مطلقه هست. نه مراتب. در برهان صدیقین در ابتدا بحث مراتب بود، یک هست مطلق و مراتب. یواش یواش اومدیم جلو، توحید رو بیشتر پیدا کردیم. این توحید خوبیه که یک هست مطلقه، همه هستا از اوست. اون توحید خوبیه، اما توحیدی ترش چیه؟ یک هست مطلقه و همه هستها چیزی ندارن، جلوه اونه. یعنی یه وقت اسم میگون هست مطلق هست، بقیه هستا مراتب اونه. این هنوز به توحید ناب نرسیده، یعنی توحید به تمامیت در عقیده شما نرسیده. توحید تام توحیدی نیست که هست مطلق، وجود مطلق خدا هست و بقیه مراتب اون وجودن. هنوز نور توحید که همه چیز غرق خودش بکنه تجلی نکرده. حتما شنیدین دیگه، در قیامت حضرت رب العالمین ندا سر میدن لمن الملک. چون توحید به شکل مطلق تجلی کرده، هیچ نحوه وجودی نداره که جواب بده. خود حضرت رب العالمین میفرمان که لله الواحد قهار، یعنی ملک مال واحد قهار است. واحد قهار، قهار است که چی؟ اجازه به دومی نمیده در مقابل خودش. هر وقت خواستید ببینین توحیدتون به کجا رسیده است، ببینین به توحیدی رسیده است که جز واحد قهار در صحنه عقیدتون نمیشناسید به موضوع استقلالی. انشاءالله قیامتی شدی. انسان اگه خواست قیامتی بشه حتما باید توحیدی بشه. اگه خواست توحیدی باشه باید توحیدی بشه که هیچی جز حق در سیر توحیدیش دیگه حضور نداشته باشه. اولش سخته، اولش آدم خودش رو و بقیه رو میبینه، متکثرم میبینه، اما میگه خالقی ما داریم. این توحید خیلی اولیه است که خودش رو میبینه، بقیه رو هم میبینه، اما وصله به حق میبینه. یه خورده میاد جلوتر، همه را مراتب هست حق میبینه که به هویت تعلقیه وصله. این دیگه توحید خوبیه، خوب توحیدیه. اما یه جایی میرسه که انشاءالله فقط همه چیزا حق میبینه. من نمیخواستم بحثا یه مقدار دیگه نگه دارم، اما حیفه که این آیه را نگاه نکنین. آیه 53 سوره فصلت، همتا من یادداشت کردم تو کتاب نیست. ببینید جخت دقت که میگه پیغمبر، من این مسلمان را، این مؤمنین را به جایی میرسونم که هر چی میبینن بگن حق فقط هست، بقیه جلوه حق هست. تنوری هم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم، به زودی با آروم آروم وقتی اومدن را افتادن، تنوریهم نشونشون میدیم. چی نشون میده؟ آیات خودمون رو. یعنی درخت میبینه، کوه میبینه، انسان میبینه در آفاق و انفس، آیات میبینه. اون وقت تنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین انه الحق، اون در صحنه انه الحق میرسه به جایی که میگه نه عجب، اون حقه. حقه یعنی خارجیت، یعنی واقعیت. حق یعنی حق، اما هست فارسی دقیقا ایز، ایست، هیست، هست. نه تا یه لغته هیست و شما گفتید نگه مگه شما نمیگونه هست، این همون ایزه، ایزه لاتینه، ایستن لاتینش بیهد ایز، ایز لاتینش هست ایستن، همون استن خودمونه. بعد اومده انگلیسی شده شده ایز، بعد رفته از عربی شده حق، هست. بعد شما میگونه چی؟ است، یعنی واقعیت. واقعیت خارج چیه؟ حق. میگه به جایشون میرسونیم اینا را حتی یتبین انه الحق، اون فقط هست، انه الحق، اون فقط هست. بقیه چی؟ آیاتشن. یعنی من حکایت وجود حقم، شما حکایت وجود حق میشید. در نگاه و در واقعیت که هستی یه جایی میرسید انشاءالله در همین سیر، اصلا شک نکنید. گفتن که مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ای، استاد آیت الله جوادی حفظه الله تعالی، شاعر عارف بزرگی هم بودن. ایشون در یک مجمع شعری دو تا شعر، یکی از جوانیشون یک غزل، از جوانیشون یک غزل از پیریشون داده بودن به این مجتمع شعر. گفته بودن تعیین کنید که کدوم مال جوانی منه، کدوم مال پیری منه. متفقاً اون شعری که مال جوانیشون بود گفته بودن مال پیری دونه، اون که مال پیریشون بود گفته بودن مال جوانی. گفتن همه دو اشتباه کرد. بعد گفتم ببین چرا اشتباه کردین؟ چون شما فکر میکنین آدم هر چی جلو میره پیر که بشه با حق بی ارتباط میشه. در صورتی که سیر توحیدی اینه که هر چی جلو میره عاشق تر بشه دیگه. سر پیری جوان شدن عشق، سر پیری جوان شدن عشق، این جهان آن جهان شدن عشق. آن جهانی شدن یعنی لمن الملک، میگه تو اصلا بگو من چه، من کسی نیستم که بگم. آقا من میگم که چی؟ لله الواحد القهار. اگه شما بگید عالم لله الواحد القهار است، یعنی دیگه واحد قهار واحد قهار نیست دیگه. چون اگه شما بگید من میگم چه عالم مال واحد قهار است، یعنی منی هست. اگه شما خودت رو ببینی واحد قهار رو نمیبینی. یکی سیر آیه رو نگاه کنیم، میگه اگه این مسیر، مسیر علمای بزرگ، نه این مسیر نیست. بله من بارها عرض کردم خدمت دوستان، این عرفان بازی ها عموما تهش بی نتیجگیه. یعنی این که بدون یه مکتب و دستگاه منسجم قوی که مسیر، مسیر توحید حقیقی الهی باشه، اگه نباشه عموما آدم وسط بسط زندگی، چون فطرتش هنوز زلال است، نزدیک به عهد علف دست. چون در عهد علف بهش گفتن علف تو برد بکن، خب تا نمیبینه که حرف نمیزنه که. دیده گفت که چی؟ قالو بلا شهدنا، میبینن. وقت نه در دور جوانیش، هنوز نزدیک به اون عهد است، هنوز عاشق است. اما هرچی پیر شد فاصله میگیره. در صورتی که اگه مسیر درست بره، اینه که آیه میگه، میگه آروم آروم از این مسیر توحیدی به جایی میرسه که میگه اگر آن که عمری در پی اومی دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته رو به رو. یعنی این انه الحق آیه رو نگاه کنید، 53 سوره فصلت، میبینه که اگر تمام آیات دارن میگن آقا ما نیستیم، انه الحق اون هست، اون هست در خارج، نیم کل شیئن حالک. تکرار میکنم چون میخوام توحید خود ملموس بشیم، چون میخوام وارد حرکت جوهری بشیم، آخرش این توحید رو میخوام. کل شیئن حالک یعنی همین حالا هیچی نیست، همه شیء هیچی نیست، الا وجهه، یعنی وجه او، هم یعنی وجود حق، حق وجه اوه. اون چیه؟ اون اوه. خب حالا این وجود که ما از روز تا رو بحث میکردیم، عین الوجود چیه؟ این وجه اوه، وجه اوه. یعنی شما میفهمید که حالک نیست، حالک نیست یعنی که این هست. مثلا شما الان یه مثال خیلی خوبی میزنن بزرگان، همیشه این مثال رو ذهنتون داشته باشین، بیش از اینا هم عمیقه این مثال. شما تو آینه، این تصویری که تو آینه هست، وقتی نگاه میکنین چیه؟ حاله که هیچی نیست، هیچی نیست. آیت هست یعنی چی؟ این که تو آینه هست حکایت اینه که یکی بیرون هست، خودش چیه؟ هیچی نیست. یه خورده که یه تصویر من تو آینه که یه خورده من نیستم، وجود من یه خوردهش که تو تصویر نیست، هیچی نیست. برای من آینه را وزن کنید، هیچ وقت سنگین نمیشه، حجیمم نمیشه، هیچی نیست. رفلکس های نوری هم چه محقق بوده، یعنی شما چه حالا به آینه نگاه کنید چه نگاه نکنید اون انعکاسات نور هم که هست. عجیبه، عجیبه این مسئله آینه. گفتم برادون مجدین میگه کمر ما میشکست اگه این آینه نبود، یعنی ما نمیتونستیم اونجا میبینیم بگو، یعنی چی نیست اما حکایت هست، حکایت هست. اینه میگن آیه، انشاءالله تو ذهن ندون این جمله بمونه که آیات الهی یعنی چی؟ یعنی حکایت از حقم، نه اینکه یه چیزی هم در حقم هست. اینکه که نشد آیت که این شد رقیب، اگه یه چیزی هست حقم هست، این که نمیشه آیه، این که رقیب خدا، یعنی تو هستی منم هستم، ما نیستیم اوست، ما چقدر هستیم. لا اکفرهو، میگن مومن کسیه که کافر حق نیست. کافر یعنی پوشنده، یعنی نمیگه که منم و حق نیست، میگه که منم که من نیستم و حق در صحنه. آیت رو نگاه کنید، آیت یعنی خبر میده که اون هم این تصویر تو آینه خبر میده که یکی بیرون هست. تصویر به خودی خودش فقط حکایته. این آیه میگه سنوری هم آیاتنا، این آیات ها به زودی یه جوری نشونشون میدن به این مؤمنین، یه جوری این آیات نشون میدن این در و دیوار و منظورم اعتباریات زمین و عرض و ملک و خودشون ها فی الافاق و فی انفسهم، در تهندشت هستی و در جان خودشون یه طوری نشونشون میدن که میگن چی؟ حتی یتبین لهم، روشن میشه براشون انهل هم اون واقعیت داره، اون فقط هست و هیچی دیگه نیست، اوست که اوست. فقط اینجا همطور که بحث شد با تذکیه کمک میشه که این معرفت بیشتر جلوه کنه و توحید، حالا مقدمه بحث حرکت جوهری بزین آقا توحید را میبینید. توحید یعنی چه؟ هست، هست مطلق فقط در صحنه، یعنی وجود، وجود وحدت شخصی داره، نه اینکه مراتب داشته باشه. وحدت شخصی یعنی فقط وجود مطلق در صحنه، بقیه ظهور اونن. پس چرا من متفاوت میبینم؟ برای اینکه باید تزکیه کنیم. یعنی چرا من مثلا مرتبه عالیه ای از ظهور را نمیبینم؟ ظهور تشکیکیست، یعنی حضرت حق وقتی میخواد برای تو جلوه کنه به اندازه ای که شما خود را نبینی اون خودش را جلوه میده. من رفته رفته میرم، اون رفته رفته میاد. تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته. هی تو اومدی به من گفتی تو کاری نیستی، من رفتم، دوباره تو اومدی. اولم از خدا شروع میشه دیگه، حضرت حق میگه ببین من خلقت کردم، میگم پس چشم، پس من کاری نیستم. بعد میگه من کمکت کردم که تو این مسئله موفق شدی، پس من کار نیستم. من رزقت دادم، من آبروت دادم، من موقعیت دادم. تو آمد رفت برفته، رفت من آهسته آهسته. نتیجه چی شد؟ هرچه میبینم جز تو نمیبینم، جز تو نمیبینم. میگه تنوری هم آیاتنا، ما یه جوری کمک تو میکنیم، کمکشون میکنیم پیغمبر، که اینها در آفاق و در انفسشون میبینن اون یعنی حضرت رب فقط هست، انهل هم اون فقط هست. خب پس چی نتیجه میشه؟ توحید هستی، توحید هستی روی، یعنی تمام هست ها یه توحید داره. توحید نور چی بود؟ یادتونه در هفت نور توحیدش نورانیت بود، یعنی این هفت نور بعد از منشور در یه توحید بود، توحید نورانیت، بقیهش که چیزی نبود. توحید یعنی در همه این هفت نور نورانیت جایی بود،
بقیهش چی بود؟ بقیهش حجاب بود. سبز چرا سبز بود؟ چون شش نور دیگه نبود. زرد چرا زرد بود؟ چون شش نور دیگه نبود. ولی یه توحید در اینا جاری بود، توحید نور در حرکت جوهری به لطف و کرم حضرت رب العالمین. توحید عالم ماده رو میخواییم بحث کنیم، در برهان صدیقین توحید هستی رو بحث میکردیم. توحید هستی خیلی بالاتر از توحید عالم ماده. ولی عظمت برهان حرکت جوهری اینه که با موضوعی که ملموس تر از ما را آشنا میکنه. وقت انشاءالله اگه توحیدی فکر کردیم، از توحید عالم ماده به راحتی به توحید هستی با یه وسعت دید بهتری منتقل میشیم. عمده مشکل ما اینه که توحیدی فکر نمیکنیم. با منم مشکل، اصلا توحید من نمیدونم چه ربطی داره به اینکه خدا هست. حد خدا توحیدی است، نه خدا هست توحید است. خدا هست که حرف عادی کودکان است. حد خدا توحیدی است، یعنی اگه توحید را بشناسید خدا را درست حدش را میشناسید. حد خدا توحیدی است، حدی است توحیدی. خدا توحید است وگرنه ساخته ذهنم، یعنی یک یگانگی مطلق در هست که هرچه هست دیگه وحدت شخصی میگه هرچه هست چیه؟ ظهور اوست. وحدت در مراتب میگفت هرچه هست مراتب از وجود اوست. ما اونا پشت سر گذاشتیم. ملا صدرا در اوج فلسفهش رسید به این که موجودات تشعونی از حضرت حق هست. تشعون شعورات وجود مطلق هست، تعبیر خودشه. یه یعنی زمانی گفت چی؟ گفت وجودات مراتب وجود مطلقه. اما یه جا اومد آروم آروم گفت نه، تشعونه. توحید عالم ماده یعنی چی؟ پس ما میخواییم چی را بحث کنیم؟ ما میخواییم بگم آقا در این عالم ماده یک واقعیت هست که تمام کثرات عالم ماده به اون واقعیت یگانه وصل است. اون واقعیت یگانه که تمام حرکات، تفاوت‌ها، تنوع‌های عالم ماده بهش وصلند، این اسمش از جوهر عالم ماده. تا اینجا شد جوهر عالم ماده. حالا این جوهر چه خصوصیاتی داره؟ هیچی، حرکت است. عجب، نه چیزیست که دارای حرکت است. دار عالم ماده، مثال ما تغییر بدم، این هفت نور زرد و سبز و آبی و نیلی و بنفش یک وحدتی، یک یگانگی بینشون هست، بین همشون به نام نوریت. سبز بندازی، نور سبز بندازی، روشن میکنه جلود را. نور زرد هم بندازی، روشن میکنه. همینطور که در این هفت نور یک توحیدی هست، یه یگانگی بین اینها ایجاد کرده که همه اینها در اون یگانگی نور مستقرقن. پلو پلو هم که نیستن که، یعنی اینجور نیست که نور سبز جدا از نور آبی و زرد باشه، که یک نور است به جلوات مختلف. حالا میخواییم بگم که گوهر و جوهر عالم ماده، دقت کنید، عالم ماده، ماده در حرکت جاری، فقط راجع به عالم ماده صحبت میکنیم. تمام بحثمون عالم ماده. گوهر و جوهر عالم ماده چیزیست به نام حرکت. با این بحث شروع میکنیم که پس داریم میخواییم برسیم به توحید عالم ماده. یعنی عالم ماده یک توحیدی داره. این توحیدش ما میخواییم بحث کنیم. دوباره این عالم ماده یک وجه یگانه‌ای دارد که تمام حرکات و سکنات و تنوعات عالم ماده مستغرقن در اون. اون توحید عالم ماده رو ما میخواییم بگو حرکت هست. هم مشکل است ان فهمش، آروم آروم باید بریم جلو. در صفحه 57 همونجا که حرکت جوهری شروع میشه به بسم الله الرحمن الرحیم،
چند سطح که بیاین پایین نوشته است چرا که نگاه هر حکیمی از جمله نگاه ملا صدرا نگاهی است که از ظاهر گذشته و اگر هنوز کسی در ظاهر متوقف است و همتی برای گذر به سوی بطون و اصل ندارد، به جای آن که خود را بالا ببرد موضوع را پایین می آورد. این خطر بزرگی است که شما را تهدید میکنه. یعنی حتی من یادمه یه زمانی بین بعضی از اساتید بحث شد راجع به حرکت جوهری، بعد یه هم متوجه شدیم که بعضی از عزیزان اینقدر حرکت جوهری خواستن آسونش کنن که دیگه این که میگن حرکت جوهری نیست. ببینید شما از همین حالا خطر اینه داشته باشید، مطلب بالاست، باید روحیه گذر از پوست کن تا پوست، گذر از پوست کن تا مغز بینی پیدا بشه. یعنی ما باید یه کاری کنیم که مطلب بالا را ببینیم، نه اینکه مطلب را بیاریم پایین. خب اگه بیاریم پایین که اون مطلب روحیه را از همین حالا آماده باشید. حرکت جوهری یک روحیه‌ای میخواد یه مقدار جدی‌تر. به همین جهت در متن ادامه میدیم که چی شد که ملا صدرا واقعا به این زحمت افتاد در زمان خودش. انتظار نبود متفکران زمان خودش همه باش برخورد کنن، حرف عجیبی میزنن، گفتن اگه حرکت جوهری درسته چرا قبلی‌ها نگفتن. ما سوالمون از معاصرین ملا صدرا اینه، مگر اندیشه فلسفی به تمامیت رسیده بود در زمان شما؟ به این جمله من عنایت بفرمایید. بله، اگر یه اندیشه به تمامیت رسیده باشه، خب ما نباید انتظار داشته باشیم چیز جدیدی اضافه بشه. ولی تعقل فلسفی بشر در زمانی که ملا صدرا بحث حرکت جوهریه کرد به تمامیت نرسیده بود، هنوز اصلا موضوع فلسفه هست نبود. بله ملا صدرا اومد موضوع فلسفه خودش را هست قرار داد، بعدم هست مطلق قرار داد. حالا میتونیم بگم فلسفه از نظر فلسفی به تمامیت رسیده است. حالا تازه اول بحث است، وقتی فلسفه به تمامیت رسید تازه میتواند نگاه خودش رو به شریعت بندازید و شریعت رو تفسیر کنم. این بحثش اینجا نیست، اون بحث تمدن‌زایی شیعه یه عرضی داشتیم. ببینید پس این حد که به ملا صدرا میگن چه؟ چرا قبلی ها نگفتن؟ چرا ارسطو نگفت؟ چرا ملا؟ چرا ابن سینا نگفت؟ حرفش نیست که عزیزان من، آخه اونا رو چرا شما ارزش قائلید؟ جز این است که اونا حرف با دلیل زدن؟ خود که من حرفم با دلیل بود که نمیشه گفت چون اونا نگفتن پس تو بی خود میگی؟ ملا صدرا دو تا مشکل داشت. یکی این که باید دلیل قوی می بود تو اون جذبی که عموما جذب نپذیرفتن بود برای حرف خودش. مشکل دیگه این بود که باید ایرادهایی که در طول تاریخ با فرض حرکت جوهری گرفته بودن و اومدن جواب نداده بودن اینا رو هم جواب میدن. به همین جهت ما در این صفحه 58 اول این تیتر رو میخوام یه کمی بحث کنیم. اینا هنوز بحث اولیه ما، ادعای حرکت جوهری. ببینید حرکت جوهری ادعا چیز عجیبه، شما زود نتیجه نگیرید. این حرفی که این آقا میزنه اول بفهمید چی میگه، بعد ببینید مثلا میشه پذیرفت یا نه. ببینید شما دست منه که میجنبه با قبول میکنم، آقا یه دسته که میجنبه، جنبیدن یا حرکت رو شما میفهمید. حالا یکی میگه آقا جنبیدن خودش یه چیزه، این چیز عجیبیه. ملا صدرا همه امکانه که یعنی شما همیشه با چی رو برو؟ چیزی که دارد حرکت میکنه، همیشه ما چیزی که دارد حرکت میکنه رو میشناسیم، همین هم با عقل میشناسیم. بعدا بحث خواهیم کرد. همین هم که شما دارید فکر میکنه الان دست من که میجنبد را شما میبینید، نه دارید میفهمید، باور کنید میفهمید. حالا بحثش اینجا حالا نیست، بعد میرسیم. خب اما این که اصلا خود جنبیدن یک چیز هست، این اول حرف هست. ملا صدرا ادعاش اینه، میگه آقا
حرکت خودش یک ذاتی متحول، نه ذاتی دارای تحول. ببینید این دست من یه ذات هست دیگه، یه چیز هست که دارای تحول هست. نکرش اینگن حرکت جوهری، حرکت جوهری یعنی جوهر حرکت دارد، جوهر حرکت دارد بعدا روشن میشه یعنی حرکت هست. میگیم چی؟ میگویم آب ذاتن و جوهرن تره، یعنی چیزی جز تری نیست. وقتی مثلا ما برای اینکه برای دانش رو شوخی کنم اینا میگفتم مثلا شما یه وقت یه عقبی دارین هر چی بهش چیز یاد میدین یاد نمیگیرین. خب میگویم بابا این ذاتن خنگه. یعنی چی؟ یعنی اصلا ما برای خنگه چیزی نیست که من بخوام چیز یادش بدم. این مثال خود میخوام زدم چون میتونم ازش بعدا تصور خوبی براتون ایجاد کنم. ببینید شما کی امیدتون به یاد دادن درس به این آقا قطع میشه؟ وقتی بفهمین چیزی جز نفهمی نیست. اگه معتقد باشین 99% نفهمید، 1% فهمندگی، بازم چه کار میکنی؟ همون 1% براش فهمش رو روش میدی. اما میگون آقا ذاتن خنگن، یعنی فقط خنگیست. لغت ذات را که شما به کار میبرین گاهی درست باید به کار ببرید، یعنی تصورتون رو درست کنید. میگم آب ذاتن تره، یعنی چی؟ یعنی فقط تریه. آب ذاتن تره یعنی فقط تریه. دیگه چیه؟ یعنی هر چی آب را پس بزنیم دیگه به چی میرسیم؟ فقط تریه؟ به چیزی نمیرسیم. درسته ما تو واژه هامون اشتباهن میگویم آب تره، در صورت که وقتی ما میگویم آب تره به اسلام میگن ما اصالت ماهیتی هستیم، یعنی یه آبی را تصور میکنیم که تره، ولی واقعیت که اینطور نیست. واقعیت تره تره، تری در صورت آبیست که تره، مثل دست من که دستیست که میجنبد. ببینید دستی که میجنبد بله یه ذاتیست با یه صفتی. حالا آب که تره مثل دست هست که می جنبن؟ میگم نه ذاتن تره. وقتی میگم ذاتن تره یعنی چیزی نیست که تره، فقط تری. درسته تو محاوره ها مثل اون وقتی که میگم دست می جنبن میگم آب تره، ولی در واقعیت اینجور نیست. آب تره اینجور نیست که یه آبیست که تره، یعنی آب ذاتن تره. وقتی گفتیم آب ذاتن تره یعنی فقط تری. خب حالا مولا فضلان میخواه بگه عالم ذاتن حرکت هست. عالم ذاتن حرکت هست یعنی ذات عالم فقط چیه؟ جنبیدن هست. خب حرف عجیبیه. واژه ها را شما امروز بشناسید. من خودم یه نفس وقتی میخواستم حرکت جوهری یاد گیرم بسیاری وقتا این لغت ها نمیذاشت. مثلا ما میگفتیم آقا میگن جوهر حرکت داره. خوب برامون روشن نمی کردن که وقتی میگم جوهر حرکت دارد مثل این نیست که میگم دست حرکت دارد، مثل این نیست که میگم آب تره. شما بعدن که میخونید میگم آقا ذات عالم ماده دارای حرکت هست. شما یادتون باشه این اصطلاح ذات که اومد وسط دیگه باید خودتون بفهمید منظور اینه که خود اون چیز همون صفت هست. درست است ما به زبانی میگوییم که این زبان زبانی است که میگوییم دست من دارای حرکت هست، ولی چون لغت ذات رو به کار میبریم شما باید متوجه باشید که منظور چیه. ذات عالم ماده دارای حرکت هست به معنای این است که ذات عالم ماده حرکت هست. پس اصطلاح را خودمون رو به زحمت باش نمیدازیم. خب پس به هر صورت ادعای برهان فعلا این شد که آقا عالم عین عالم ماده ذاتش عین حرکت هست. این ادعا که اولا باید ثابت کنه، ثانیا باید اشکالایی که گرفتن رو برطرف کنه. در این واژه سابقه تاریخی بحث حرکت در این تیترم یه نکتایی خوبی هست. ببینید خود است در طول تاریخ نبوغ بعضیا یه مرتبه متوجه شده باید عالم ماده فقط حرکت باشه، ولی بعد که خواستن اثبات کنن نتونستن. اینه که بنده خداوا این نبوغشون چی شده؟ در طول تاریخ دفن شدن. از یونان بگیر و هرکلتوس بگیر و بعد بیا بهمنیار بگیر و بعضی فیلسوفا اینا بودن. مثلا حبیب هرکلتوس جمله مشهوری داره، میگه دائم عالم حرکت میکنه. حتی جمله چینه، شما اگه توی رودخانه این رو فرو رفتید بعد در اومدین دوباره فرو رفتین، تو همون رودخانه فرو نرفتین، خب چرا میخواست حرف بزنه دیگه؟ واضحه بگه آقا تماما عالم جدیده، همینه که مولانا سلمان بعد میگه. اما تاریخ میگه که اینا متاسفانه یه مشکلی داشتن زبان، این که اون چه که در کردن را به زبان استدلال بگن خوب نداشتن. مولانا سلمان هنرش تو این قسمته، اصلا هنر مولانا سلمان تو اکثر موارد تو این قسمته، کشف بزرگترین عرفا را تونست به زبان استدلال بیاره. شخصیت بزرگیست که بدشانسیش اینست که شاگرد ابن سینا، و خوششانسیش هم همینه که شاگرد ابن سینا، این جناب بهمنیار. بهمنیار اول زرتشتی بودن، نبوغ فوق‌العاده ای داشته، بعد میاد مسلمان میشه، بعد میشه شاگرد ابن سینا. شانس ابن سینا اینست که شاگردش بهمنیار، یعنی تونستیس اندیشه های بزرگ ابن سینا را به صحنه بیارید، مدون کنید و آکادمیکش بکنید. ولی گاهی ابن سینا متوقف میکرد از بهمنیار، یعنی بهمنیار معنیست یک نبوغ داشت، یک فهم عجیبی داشت. وقت نه شخصیت و تشعشع ابن سینا فوق‌العاده بوده، اجازه این که جلوتر برد رو نمیدادن. ولی خب شانسش هم این بوده است که ابن سینا این نبوغ رو به جاهای هدایت کرد که معلوم نبود خودش به تنهایی میتونست به اینجاها برسه. بهمنیار یکی از ایناست که به ذهنش میرسه که باید حرکت جوهری باشه. یعنی یک کلمه در محضر استادش میگه استاد فکر میکنم که حرکت جوهری. خوب دقت کنید. بعد نه جناب ابن سینا جواب نمیده. بهمنیار مطهری علامه طباطبایی چطوریه که عاشق همه اینجوری بودن؟ میبینید ابن سینا جواب نمیده. دوباره میگه استاد عرض کردم که فکر میکنم حرکت جوهری. ابن سینا میفهمه حرکت جوهری یعنی چه، قبول نداره. میفهمه چه حرکت جوهری یعنی چه، یعنی ذات عالم وقتی ذاتش در حال تحول محض بود همواره جدیده دیگه. دوباره جواب بهمنیار رو نمیده. دوباره جناب بهمنیار میگه استاد من به اصطلاح خودم آدمم دارم با شما حرف میزنم، عرض کردم حرکت جوهری. دوباره جواب نمیده. یه هرس میخوره، میگه بهمنیار هرس نداره، چی داری میگی؟ میگه گفتم حرکت جوهری. میگه میفهمی چی میگی؟ میگه خب آره حرکت جوهری، یعنی این حرکت عالم ریشه در ذات عالم داره، ذات عالم عین تحوله. میگه خب میفهمی چی میگی؟ وقتی ذات عالم عین تحوله پس هر لحظه عالم چیه؟ جدیده. پس من جدیدم، دیوار جدیده، تو جدیدی، تو گفتی که ذات عالم در حرکت هست. خب عالم عوض شد، به اون که گفتی چی شد؟ رفت. این که اومده اصلا که تو بهش نگفتی هنوز، حالا تو بهش میگوی، حالا که میگوی ذاتش عوض شد دیگه، تمام عالم عوض شد. دوباره حالا چه کار میکنی؟ انتظار داری چی جواب بده؟ بده اون که بهش گفتی که رفت، اونی هم که اومده است که چی؟ هنوز تو بهش نگفتی، حالا میگوی. خب از چی میخوای جواب بشنوی؟ این که رفت. چه خبره؟ آنچی در به داغون کرد روحیه بهمنیار، دقیق کردید؟ لطفا حالا میزنیم الان این نوری که در نظر این اتاق میاد به سرعت چی؟ به سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه داره میاد. یعنی الان این نوری که اومد همون نور قبلی که نیست که به سرعت عوض شد، سرعت تغییرش نیست که ما ثابت میبینیم. مولا صدرا میگه عالم از این عجیبتر عوض میشه، چون این یکی از نمودهای ضعیف حرکت هست. ذات عالم حرکت است، این یکی از حرکت های سریع است. یعنی شما میگون فوتون ها به این سرعت حرکت میکنه. حالا میرسید اون میگه این حرکت است عالم. خب حالا این حرکت است، پس بیچاره این شخصیتی مثل بهمنیار جا میخوره. میگه خب پس چی میمونه؟ میگه میدونه اما نمیتونه جواب امثال ابن سینا رو بده. حالا مولا صدرا یکی از وظایفش اینه که هم حرفش رو اثبات کنه، هم جواب این حرفا رو بده. این جوابی که امثال ابن سینای بزرگ ساختن رو باید جواب بده. خب پس در سابقه تاریخی حرکت در همین حد مطلب رو میریم جلو. در صفحه 61 سوالی مطرحه، سوال و جواب میکنیم تا بحث آماده بشه برای اصل بحث، برای جلسه آینده. قبل از ملا صدرا حرکت را چگونه توجیه میکردن؟ خیلی راحت. ببین این دست من حرکت میکرد، میگفتن چی؟ میگن آقا یه مکانی ثابت، این در مکان حرکت میکنه. حرکت در مقولات چند تا واژه بیشتر ما انتظار نداریم عزیزان یاد کرد، ولی این واژه ها زبان فکر است. شما انتظاری که از من دارید اینه که بگوید آقا ما را مشغول اصطلاحات فلسفی نکن، مطلب را به ما بده، انتظار به حقیه. ولی گاهی مطلب را که ما میخوایم ارائه بدیم زبان تفکر نیاز داریم. بعضی واژه ها زبان تفکر است، نه زبان اصطلاح، زبان علم خاص. مثل همین مثلا وقتی شما عین هستی را باید بفهمید، ببینید شما کلی میتونید با هم حرف بزنید در رابطه اینکه عین هستی را تونستیم با هم مراوده کنیم مفهومش را. یکی از واژه هایی که شما باید یاد گیرید میگن مقولات چهارگانه. همینجا تو همین صفحه 61 نگاه کنید، میگن مقولات چهارگانه مقوله، نه معقوله، و کاری به عقل نداره. مقوله یکی کمه یا مقدار. مثلا میگیم که این ساعت کمیتاً چقدره، اینا میگن که این ساعت در مقوله کمه. حالا اگه وزنش زیاد شد، اگه وزن ساعت زیاد شد در چه حرکت کرده؟ در مقوله کم. دیگه چی؟ مقوله کی. مثلا میگیم این آقا جوانه، اینا میگن در کیفیت، کیفیت. حالا میگیم در جوانی حرکت میکنه، جوانتر میشه، یا پیر میشه، پیری هم کیف دیگه، کیفیتش عوض شد. یعنی میشه یه کسی وزنش عوض نشه ولی کیفیتا عوض بشه. میگیم که در کیفیت، شیرین بود ترش بشه، ترش بود شیرین بشه. اینا میگیم در مقوله کیف تغییر کرد. یه مقوله داریم، مقوله وضع. وضع حالا بهتر بود که البته عین یا عین اول بیاریم، ما همینطور که خودمون معتقدی میگیم. ببینید یه مقوله عین یا وضع، عین یا عین هر دو درسته. ببینید الان این مکان، من از این محل دستم میاد این محل، چیش عوض شد؟ خودش عوض شد یا مکانش عوض شد؟ مکانش عوض شد. پس حرکتش در چی بود؟ در مقوله عین بود. خب یه وقت نه، من همینطور که نشستم مکانم عوض نمیشه، اما نسبت هم عوض شد، میچرخم همون حرکت وضعی که شما میگون در ماه و خورشید هست دیگه. اینجا حرکت یعنی مقوله، مقوله ایست که نسبت شی عوض میشه. من نسبتم به شما اینست که روم به شما. حالا من تغییر کنه مکانم، ببخشید وضعم چی؟ طرف راستم به شماست. پس یکی از حرکت هم حرکت های چی بود؟ وضعی بود. اندیشمندان بزرگ جدید و قدیم هم نداره، امروز هم ما حتما نیاز داریم که وقتی بحث حرکت را میکنیم اینا رو بحث کنیم. به قول کاپرسون فیلسوف بزرگ انگلیسی میگه که علم جدید، فلسفه جدید نیمد که اندیشه فیلسوفان قدیم رو گذشته را ثابت کنه غلطه، نه ازش غافل شد. بعدم خودش میگه، میگه به اندازه ایگم که غافل شد ادامه فکرش متوقف شد. اینجوری نیست که شما فکر کنید میشه اینا را ندانید و در چیزایی که اینا فکر کردن بازم فکر کنید. نه، امروز دنیای مدرن بسیاری از زمینه های تفکر دوران قدیم رو از دست دادن، یعنی یه مقدار از اندیشیدن رو حذف کردن. به قول باز آیین باربر میگه که قلعه های رو بدون اینکه خراب بشه یا خراب کنه ازش هجرت کرد، از قلعه های محروم شد، قلعه های تفکر. خب اینجا بحث اینه که پس ما چهار مقوله داریم که حرکت درش واقع میشه. متن ادامه میدم. سوال سطر یک داخل دو آخر بونده صفحه 61، آیا ملا صدرا حرکت در مقولات چهارگانه را قبول دارد؟ جواب آری. او میگوید علاوه بر این که در این چهار مقوله حرکت هست، در خود جوهر هم حرکت هست. در خود جوهر حرکت هست یعنی چی؟ دوباره اصطلاحی هایی باشید، یعنی جوهرم خود حرکت هست. ادامه. یعنی جوهر شیء مادی در ذات خود حرکت دارد و معنی حرف او این است که حتی ریشه موجود در حرکت در مقولات چهارگانه همه ریشه در چی داره؟ در اون حرکت ذاتی عالم ماده داره. ما تا اینجا هنوز بحث حرکت جوهری نکردیم. حتی این چیزی که از تعریف حرکت جوهر، تعریف حرکت، اینم حرف جدیدی نیست. همه متفکران دنیا معنی حرکت رو همین میدونن که چیزی از قوه یه حرکت تبدیل به فعلیت بشه. من پیشنهاد میکنم نگاهش بکنید، بحث سنگینی نیست. تا ما در جلسه آینده سریعا تعریف حرکت رو با یه تأکیدی که نیاز هست بکنیم و بعد وارد مقدماتی بشیم که میخوایم حرکت جوهری رو ثابت کنیم. حرکت جوهری اول میان مقدماتش رو فراهم میکنیم، بعد دلایلش رو میگیم، بعد جواب منتقدین رو میگیم و بعدم نتایج بسیار خوبی که به بار میاره رو میگیم. خدا ان شاء الله شما را در اعمال عالیه ماه شعبان موفق بگرداند. رسول الله علی محمد و آل محمد.